باید دقیق تر باشه تا کسی که پول میگیره و یه پروژه تعریف میکنه فاز به فاز ناظرش نظارت میکنه، پولش رو میگیره و آخرم کارش رو تحویل میده و دیگه هم دنبال نمیکنه که آیا این به چه دردی خورد چون پولش رو گرفته رفته. خود من به عنوان یه استاد سابقه دار خب شاید بارها این کارو کردم، ولی زمانی که تو بستر بسیج اساتید این کارو میکنی، استاد بسیجی این دغدغه رو داره که پیگیری کنه و مطالبه گری کنه یافته هاشو. این تفاوت جدی یه کار پژوهشی در حوزه بسیج اساتید هست و حوزه های عام علم در سطح کشور.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی از ارائه راهکارها و دغدغه های به هر حال مهمی که امیدوارم همه اساتید بتونن که اهتمام جدی داشته باشن برای اینکه بتونیم یک فرمول بسیجیواری رو، تفکرمون رو بسیجی کنیم در تراز انقلاب اسلامی. آقای دکتر استحضار دارید رسالت نهضتی استادی بسیج فراهمسازی و کارسازی بسترها برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب هست، مورد توجه مقام معظم رهبری و مورد تأکید ایشون. سازمان بسیج اساتید کشور به یقین یکی از ارکان مهم پیاده سازی اهداف گام دوم انقلاب هست. از شما بشنویم چه کارهایی انجام شده و چه راهبردهایی مد نظر هست؟
بله، موضوع بیانیه گام دوم که حضرت آقا منتشر فرمودند در حقیقت تو 40 ساله دوم انقلاب نقشه راه انقلاب رو ترسیم فرمودند.
بله.
و به حق در جایگاه رهبری کاری بسیار بایسته و شایسته‌ای بود که انجام شد و
همینطور هست. بله.
انقلاب استحقاق داشتن این راهبرد رو داشت
و دور شما
عمل شد. ما اول باید فهم مشترکی نسبت به این بیانیه پیدا بکنیم، یعنی همه اون کسایی که میخوان مجریان این باشن اول باید اینو فهمش کنن.
بله.
ما از همین نقطه آغاز کردیم. یه تعداد از اساتیدی که قدرت اقناع خوبی دارن، قدرت سخنوری خوبی دارن و درک خوبی از انقلاب اسلامی دارن، اینها رو مشخص کردیم و دوره‌های آموزش دهندگی رو به اینها ارائه کردیم. الان بیش از 1000 استاد شناسایی شدن، کسایی که توان درک تجزیه تحلیل این بیانیه رو دارن و قدرت انتقال پیامش رو به مخاطب سوم دارن.
بله.
حالا توی فرایند ارتباطی به این میگن که یه فرایند دو مرحله‌ای، یعنی ابتدا این افراد به عنوان نخبگان، رهبران فکری، گروه‌های مرجع خودشون خوب فهم کنن.
بله.
و بعد بتونن اینو با زبان و ادبیات بومی تو هر منطقه‌ای گسترشش بدن. ما قریب 1000 استاد رو تو این زمینه آموزش دادیم و این گام اول کار بوده. اما در گام دوم کار، همونجوری که بیانیه ملاحظه فرمودید، اولین مطالبه حضرت آقا در حوزه علمه و بارها هم فرمودند که من از این یک گام عقب نمی‌نشینم. ما برای علم همینجوری که عرض کردم گروه های مسئله محور رو ساماندهی کردیم و جالبه که بدونید گفتیم هر وقت 3 تا از این گروه ها به شکل همسو و همجهت شکل گیری شدند، ما به اونها امتیاز داشتن یک اندیشکده مطالعات راهبردی میدیم.
بله.
امروز که من خدمت شما هستم بیش از 93 اندیشکده مطالعات راهبردی در کانون های دانشگاهی، کانون های بسیج دانشگاهی به شکل نهضتی شکل گرفته. یعنی بنده که عضو هیئت علمی دانشگاه هستم کار پژوهشی انجام میدم، مقاله هم می نویسم، تدریس هم دارم، اما در یک گروه 3 نفری جنبشی با این روی کرده انقلابی حضور دارم.
بله.
رشته من جامعه شناسیه، تو حوزه آسیبای اجتماعی ما حرف می زنیم، ما راه کار پیدا می کنیم. همین الان تو بحث حاشیه نشینی در حال کار هستیم. بالاخره حاشیه نشینی یک موزل.
بله.
یک آسیب اجتماعی است که ریشه های متعددی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داره و خروجی های این رو در اختیار تصمیم گیران نظام قرار میدیم. این کار در همه دانشگاه ها ادامه داره، شدت و ضعف داره. بعضی از دانشگاه ها کانون های قوی تری دارن، پر انگیزه ترن، بعضی از کانون ها خب ضعیف تر هستن. به عنوان مثال دیروز کانون دانشگاه آزاد اسلامی کازرون رتبه بالایی آورد در امتیاز بندی ما. شاید مثلا در نظام دانشگاهی امروز جایی که دانشگاه شریف هست، دانشگاه امیرکبیر هست، تربیت مدرس هست، دانشگاه شهید بهشتی هست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون که این ماموریت موفق بود و ما هیچ ابایی نداریم که این افرادی که به اصطلاح یه جورای گم هستن در نظام دانشگاهی، اینها رو سردست بگیریم و با افتخار اعلام کنیم ما استاد آقا و خانومی داریم تو دانشگاه آزاد و توی یک شهر درجه دو، یعنی مرکز استان نیست. لذاست که شاخصهای ما برای معرفی افراد برتر با شاخصهای حوزه علمی وزارت علوم و دستگاه حکمرانی دینی متفاوته.
بسیار متشکرم استاد ارجمند. آقای دکتر، فعالیت‌های سازمان بسیج اساتید کشور به هر حال از نامش مشخص هست که اساتید در اولویت هستند، جامعه اساتید. آیا جایی هم برای دانشجویان هست؟
ببینید، سازمان بسیج مستضعفین بیش از 22 یا 3 تا قشر داره.
بله.
که دانش آموزی، دانشجویی، فرهنگیان، اساتید، پزشکان، اینا از هم تفکیکن.
بله.
ما بسیج دانشجویی رو داریم که حتما توی این هفته رادیوی محترم گفتگو با اونها حتما صحبت خواهد داشت، چون اونم بخشی از بسیج هست.
بله.
اما ما یه ارتباط سیستمی با هم داریم.
بله.
تو این کارگروه های علمی که تعریف کردم، به واقع اگر لازم باشه جایی مقاله‌ای، خلاصه‌ای تهیه بشه، کتابی خونده بشه، یا تو جمع‌آوری اطلاعات به این کارگروه ها کمک بشه، بسیج دانشجویی، یعنی دانشجویان بسیجی ما هم به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نقش آفرین هستن اینجا. و بعد توی بعضی از دانشجویان ما دارای رشیافتگی خیلی خوبی هستن.
بله.
و اونها توی سیاست‌گذاری هم مداخله میکنن. لذا بله، پاسخ به جناب عالی این استش که ما یک ارتباط سیستمی علمی با دانشجویانمون داریم که به ویژه دانشجوهای بسیجی که همکاری میکنن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یقینا استحضار دارید برای اینکه اهدافی بخواد پیاده سازی بشه و کار درستی بخواد اجرا بشه و بتونیم که ما نتیجه اون رو ملموس و مشهود بدونیم، قاعدتا میبایست که دستگاه ها و مجموعه های دولتی، غیر دولتی و حکومتی همراه باشن، همساز باشن و همیار باشن. با اهداف سازمان بسیج اساتید کشور چقدر نهادهای دولتی، حالا من خاص نهادهای دولتی رو عرض میکنم خدمتتون، چقدر همراه هستن؟ چقدر دغدغه شما دغدغه اونا هم هست؟ حالا در بحث این که ارتباط داشته باشید اساتید دانشگاه و دانشگاه و سازمان، ارتباط داشته باشن با صنعت، ارتباط داشته باشن با بازار، وزارت خونه های مرتبط چقدر کنار شما هستن و دغدغه شما رو کاملا دغدغه خودشون میدونن؟ از شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، به عنوان یه واقعیت غیر قابل انکار، تا قبل از انتخابات دولت 13 ما با مشکلات بیشتری روبرو بودیم، یعنی هم نوایی و همسویی کمتری بود. وقتی یک استاد بسیجی مراجعه میکرد به یه فرماندار، میگو آقا من اومدم به شما کمک کنم، بالاخره خوب تحویل گرفته نمیشد. بعضی جاها هم خوب بود، یعنی نمیخوام خدای نکرده این رو تعمیم بدم، بعضی جاها هم خوب بود، ولی خب اغلب اینطوری بود که
بله.
احساس میکردن این دوستان ما اومدن یه جوری خلاصه مخل سازوکارهای موجود بشن.
بله.
شاید هم پیشینه های ذهنی که دیگران برایشون ایجاد کرده بود به این نتیجه اونا رو رسونده بود. اما تو دولت کنونی و مجلس کنونی ما کمتر دچار مشکل هستیم.
بله.
ما تقریبا مثل هم فکر میکنیم، فقط ممکنه با دو نظریه علمی ولی با انگیزه مشترک وارد یک فضای کار بشیم. در خصوص صنعت فرمودید، یه کاری رو به اصطلاح دوستان بسیجی انجام میدن، این رو هم من عرض کنم خدمت شما. و این استش که از دوستان بسیجیمون خواستیم که هرگاه در زیست بوم خودشون، در شهر خودشون، کارخونجات، به ویژه کارخونجاتی که تولید کننده راهبردی هستند، در چرخه تولیدشون، در خط تولیدشون
بله.
گره های کور وجود داره، گره های کریتیکال وجود داره، نقاط بحرانی وجود داره. اون نقطه بحرانی یا به واسطه مواد اولیه است، یا به واسطه نوع تکنولوژی است
بله.
یا به واسطه یک قطعه است، یا هر اشکال دیگری که داره، اون اشکال رو شما مشخص کنید، استخراجش کنید و بعد بین اساتید اون رشته آزمون علمی برگزار کنید. کی بله. میتونه این مشکل رو حل کنه؟ در حقیقت یه استارتاپه که از یک آزمون علمی شروع میشه، بعد به کمک دانشگاه های مرتبط براشون بستر کارگاهی، آزمایشگاهی برای به ثمر رسوندنشون، به تولید رسوندن اون فراهم میکنیم. این کار داره انجام میشه. الان به نظرم میرسه در سال جاری اگه اشتباه نکنم 26 تا استارتاپ در تهران فقط انجام شده. حالا من آمار استانهای دیگر رو ندارم الان، قطعا اونجا هم این کار انجام شده. لذا اگر خط تولید بخوابه هم آثار اقتصادی باقی میذاره
بله.
و هم آثار اجتماعی، یعنی کارگرایی که بیکار میشن اونجا حتی یک ماه، اینها مشکلات برمیگرده تو خونهشون، قطعا چک های برگشتی زیاد میشه، دادگاه ها شلوغ میشن، رابطه بله. خانوادگی ها به هم میخوره بله. تو تحصیل بچه ها اثر میذاره، یه زنجیره است این جریان. ممکنه یه قطعه ساده است ظاهرش قطعه ساده است، ولی واقعیت این هستش که در این تئوری سیستمی که جناب علی استاد مدیریت هستید و عزیز شنونده هم که تو این رشته هستن، واقعا اثر پروانه ای داره، یعنی این قطعه کوچک بر همه ارکان و نهادهای اجتماعی اثر میگذاره. لذا این گلوگاه ها رو اگر بتونیم کمک کنیم حل بکنیم، به چرخه صنعت هم کمک کردیم
ان شاء الله. متشکرم جناب آقای دکتر ابن الدین حمیدی بزرگوار. آقای دکتر فرمودین که رشته تخصصی و حوزه تخصصی جناب عالی جامعه شناسی هست. ما در جامعه شناسی ارتباط رو مطرح میکنیم و در ارتباط آنچه که بیشتر نقش آفرینی میکنه در جریانات همافزایی، در جریانات هماندیشی، در بستر دانشگاه گفتمان سازی هست. یکی از معاونت های سازمان بسیج معاونت بررسی و گفتمان سازی هست. این موضوع خب برای نهادینه کردن گفتمان علمی مؤثر، برای اینکه ما به مرجعیت علمی برسیم. همون دغدغه شما، همون دغدغه اساتید مثل جناب عالی و دغدغه حکمرانی علمی ما. در این معاونت چه کاری انجام میشه؟ اهداف این معاونت چی هست آقای دکتر؟
بله، تشکر میکنم که ذهن من رو مدیریت کردید، چون این معاونت رو من تغافل کردم.
خواهش میکنم،
البته آمدانه نبود.
استدام میکنم.
ببینید الان نظام حکمرانی کشور نیازمند یک نظارت آلمان است.
بله.
این نظارت آلمانه یه وقت توسط دستگاه‌های رسمی مثل بازرسی‌ها صورت می‌گیره، که خب سازمان‌های بازرسی چون از جنس خود سازمان هستن شاید نتونن همه ابعاد رو ببینن.
بله.
اما اگر یک جنبش انقلابی از بیرون نظارت کنه، اون ابعاد دیگه‌ای رو می‌بینه.
بله.
و مصلحت اندیشی هم نخواهد کرد. اگر قرار است حکمرانی نظارت بشه و نقاط قوت و ضعفش شناسایی بشه و تذکر داده بشه، اسم این کار در ادبیات دینی ما امر به معروف و نهی از منکره.
بله.
ما در حوزه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب دینی شاهد این هستیم که مردم به همدیگه امر به معروف و نهی از منکر میکنن، اما کمتر شاهد این هستیم که مردم به حکمرانان امر به معروف و نهی از منکر کنن. جای این فریضه تو اینجا خالیه. کی میتونه به حکمران امر به معروف و نهی از منکر کنه؟ آیا زبان و ادبیات مردم عموم قادر این کارو بکنه، یا یه کسی از جنس مردم با سواد و مؤمن به نام استاد بسیجی میتونه این کارو بکنه؟ قطعا یه استاد بسیجی میتونه این کارو بکنه. لذا خواستیم که گروه‌های تحت عنوان گروه‌های رصدگر شکل بگیره. گروه‌های رصدگر کارشون همینه، بازم اینا در تخصص خودشون، مثلا یک گروهی که تو حوزه تعلیم و تربیت تخصص دارن میتونن رصدگر فرایند نظام آموزش تربیت استان خودشون باشن و انحرافاتی که از قانون اساسی، دستورالعمل‌ها، شرع مقدس و همه ارزش‌های انقلاب اسلامی اتفاق بیفته، آمدانه یا غیر آمدانه، اینها به موقع تو صحنه حضور پیدا کنن و برن تذکر بدن. به اصطلاح ادبیات دینی ما میگه که برید اول به صاحب مشکل تذکر شفایی بدید.
بله.
اگر پذیرفت که مسئله تمومه، اگر نپذیرفت وقت میشه مطالبه گری کرد، میشه تو سلسله مراتب سازمانی اومد و به رئیسش گفت، به رئیس تهرانش گفت، به دستگاه های حاکمه گفت، بعد اگر نشد اون وقت مطالبه گریه از طریق افکار عمومی، از طریق مدیریت افکار عمومی به کمک رسانه ها انجام داد. این معاونت برای گفتمان سازی ارزش‌های انقلاب اسلامی از این مدل استفاده می‌کنه.
متشکرم. آقای دکتر اشاره فرمودین که برای اینکه ما بیایم انقلاب اسلامی رو نشر بدیم، ترویج بدیم، برای اینکه بیایم تفکر بسیجی رو کارسازی کنیم، برای اینکه بیایم جهاد تبیین آنطور که مقام معظم رهبری مورد توجهشون هست کارسازی کنیم، نزدیک به 1000 استاد رو شناسایی کردید و در کانون هدف خودتون تشخیص دادید که استاد X، این خانم استاد یا این آقای استاد می تواند آنچه که در ذهن شما هست و در دغدغه این نوشتار هست رو میتونه که جریان سازی کنه. خب ما در جامعهمون با توجه به اینکه در سنین نوجوانی، در سنین جوانی افرادی داریم خلاق، نوآور، افرادی داریم که ذهن‌های بازی دارن، افرادی داریم که خروجی‌های فکری اونا میتونه منجر به تولید بشه، منجر به صنعت‌سازی بشه، اما خب بسیجی نیستن. اما اینکه شاید علاقه ای ندارن که با این قشر همکاری داشته باشن. همونطور که ما دغدغمون این هست که اون جریانات رو راهبری مؤثری داشته باشیم، چقدر دغدغمون این هست که این قشر رو هم بتونیم رهبری خوبی داشته باشیم، بتونیم مدیریت اثرگذاری داشته باشیم. از شما میشنویم.
خواهش میکنم. من در عرایز بخش اول عرض کردم که سازمان بسیج اساتید آغوشش باز است برای پذیرش همه کسایی که ایران رو دوست دارن. کسی که تو شرکت‌های دانش‌بنیان کار می‌کنه، توی انکوباتوری‌های دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها کار می‌کنه، یا برای تولید و نوآوری داره شخصی تلاش می‌کنه، ما برای پذیرش اینها آغوشمون بازه، کمکشون می‌کنیم.
درود بر شما.
به قیافه و ظاهر و نمی‌دونم، حالا گرچه نماز خوندن چیز مهمیه، ولی دنبال این نیستیم که کنکاش کنیم که این آدم چجوریه، یا حتی گرایش سیاسی. آدم ها میتونن اعتقادات خاصی داشته باشن. مثلا از من مقام سازمان بسیج اساتید یه عده خوششون نیاد، خب نیاد اشکال نداره، فکر کنن که من بد فکر میکنم، خب اونم آزاد که اینطوری فکر کنه که من بد فکر میکنم، چون ممکنه منم فکر کنم که او بد فکر میکنه. ما بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم.
بله.
ما تو ایران زندگی میکنیم و اگر او حرفی داشته باشه واسه ایران، این حرف رو ما میشنویم. ما میتونیم به ساختار تصمیم سازی کشور این رو نزدیک کنیم. لذا شهرک های صنعتی و شرکت های دانش بنیان الان بسیج در تمامی استان ها همچین مجموعه هایی رو اندازی کرده و برای ورود آدم ها هم گزینشی صورت نمیگیره. یعنی اگر کسی نوآوری داره میتونه به معاونت علمی بسیج تو استان خودش مراجعه کنه، میز در اختیارش میذارن، کارگاه در اختیارش میذارن، پشتیبانی حقوقی ازش میکنن تا این فرد بتونه نوآوری خودش رو ارائه کنه.
بله.
بسیج متعلق به انقلاب اسلامی و همه مردمه، نه به قشر خاصی. اساسا اینکه بسیج نسبتش با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت سازمان شد نه یک نیرو، دقیقاً به همین خاطره. نه به این معنی که دو تفکره، یه تفکره.
بله.
اما یک نیرو به نام نیروی مقاومت نیست، یک سازمانه. این سازمان نقطه تماس بین مردم و نهاد حکمرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
متشکرم. آقای دکتر، اشاره فرمودین که اساتید رو مورد هدف قرار دادید برای کارسازی، با این قشر جوان هم به این فرمول و با این متد ارتباط گیری میکنیم برای اینکه به ایران بتونیم خدمت کنیم، برای اینکه به جامعه ایرانی بتونیم خدمت کنیم. جامعه ایرانی متشکل از میلیون ها خانواده هست و این خانواده یکی از ستونهاش مادر خانواده است، زن خانواده است. مرکز مطالعات راهبردی زنان و خانواده که یکی از معاونت های سازمان بسیج اساتید کشور است، قاعدتا یک دغدغه‌ای رو پیش بینی کردن، قاعدتا یک گلوگاهی رو احسا کردن، یک مرکز تقویتی رو احسا کردن. به هر حال یک کنش ذهنی بوده. در اون کوچه پس کوچه های ذهنی سازمان بسیج اساتید کشور چه بوده و چه هست که این معاونت رو به عنوان مطالعات راهبردی زنان و خانواده نامگذاری کردن؟ چه اقداماتی انجام میشه؟ از شما بشنوید.
خواهش میکنم. این مرکز مطالعات راهبردی زنان و خانواده در حقیقت توی سازمان بسیج اساتید نوپاس.
بله.
کمتر از یک سال از عمرش میگذره، اما اون چرا که هدف گذاری کرده، کشف راه حل برای مسائل و مشکلات زنان در اقصی نقاط کشوره. ببینید، ما مرکز مطالعات راهبردی زنان و خانواده رو در نهاد ریاست جمهوری داریم، در مجلس قوه قضاییه و دستگاه حاکمیتی داریم، اما انضمام اجتماعی اینها به بدنه جامعه به اندازه اون پیوستار اجتماعی بسیج اساتید نیست. ما در همه کانونهای استادیمون که بیش از 1000 کانون در صد کشور هست، این سازمان رو ایجاد کردیم. ببینید، الان خیلی ها میدونن که نرخ آمار خودکشی در استان ایلام به نسبت دیگر استان‌ها بالاست. ولی کی باید کار شکافی دقیقی از این کار تو زیست بوم خودش بکنه؟
بله.
استاد حوزه جامعه شناسی یا آسیب‌های اجتماعی یا علوم تربیتی و رفتاری که بسیجیه و تو دانشگاه ایلام داره کار میکنه، اون میتونه بهترین راهنما باشه. در علت شناسی، آسیب شناسی، زمینه شناسی بروز این، اون میتونه بهترین راهکارا رو بده. تا اینکه یه کارگروه اینجا در تهران شکل بگیره،
بله،
سه تا محقق بفرسته ایلام، بره سه ماه تو هتل بمونه اونجا،
بله،
مطالعه کنه، مطالعه‌اش جمع کنه بیاره. یعنی اون کسی که به عنوان استاد زن بسیجی تو ایلام هست، او بهتر میتونه مسئله رو بشناسه،
بله،
کم هزینه تر و با سرعت بیشتری. الان بالاترین ترک تحصیل دختران در مقطع دبیرستان مال منطقه جازموریان جنوب کرمانه، یعنی تقریبا نزدیک 100% دانش آموزای دختر ترک تحصیل میکنن.
بله.
کشف این مشکل و پیدا کردن راه حل براش کار کانون بسیج اساتید دانشگاه های کهنوج و مناطق حاشیه‌ای،
بله،
به ویژه گروه مطالعاتی زنان هست. لذا انضمام اجتماعی این مطالعات در سازمان شبکه‌ای بسیج اساسی تو کشور به راحتی قابل دسترسی است و با این انگیزه این معاونت شکل گرفته.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون و بسیار استفاده کردیم از ارائه نقطه نظراتتون، ارائه پیشنهاداتون، دغدغه‌مندیاتون، از اینکه به هر حال راهبردهای اثرگذاری رو برای بهبود بیش از پیش وظایف استادی و تفکر بسیجی رو ارائه فرمودین. به انتهای برنامه نزدیک شدیم جناب آقای دکتر و مجدد سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو نقطه آی آر نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. با آرزوی اندیشه‌های سازنده و تفکرات اثربخش، درودتان، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه‌های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینیم.
در همه زمینه‌ها باید ابتکار کرد. من حالا نگاه می‌کردم به همین ورزش باستانی، به قول قدیمی‌ها این نیمگودی که اینا اجرا کردن پر از ابتکار بود. خب ما دیدیم گودهای ورزش باستانی رو در دوران جوانی مکرر همه جا همه جور. یه روش ثابت و مستقری داشت، همه جا همون تکرار میشد، همیشه هم همون تکرار میشد. البته بعدم نبود، خوب بود، این همه نوآوری توش نبود. اینا من میبینم این جوونا همون پایه های ورزشی قدیمی رو گرفتن، این رو با انواع و اقسام ابتکارها و زیبایی ها و ظرافت ها مذهبش کردن، خراطی کردن، نقاشی کردن، یه چیز زیبایی از آب در آوردن. این ابتکار، حالا این در زمینه ورزش باستانی است. در همه زمینه ها این ممکنه، در ابتکار در نوع فرماندهی، ابتکار در نوع جنگیدن، ابتکار در نوع جنگ افزار، ابتکار در نوع سازماندهی. این مال محدوده نیروهای مسلح، بعد بریم بیرون نیروهای مسلح. ابتکار در نوع دیپلماسی، عرصه عظیم دیپلماسی که با انواع شیطنت ها همراهه. عرصه دیپلماسی عرصه شیطنته، میبینید دیگه این کارهایی که میکنن. البته خدا رو شکر که دشمنان ما رو از کسانی قرار داده که نمیفهمن چه کار باید بکنن، هی اقدام میکنن، هی غلط میکنن، اشتباه میکنن، هی باشون تو چاله میره، عبرت هم نمیگیرن، دوباره همون رو تکرار میکنن. بس همین حرفایی که در تبلیغاتشون، در اظهاراتشون دارن انجام میدن و میبینیم، شاهدیم. عرصه دیپلماسی چنین عرصه ایست، هوشمندی لازمه، ابتکار عمل لازمه، نوع برخورد مبتکرانه لازمه. ناشی از همین روحیه، از روحیه انقلابی است که ما تعبیر میکنیم از او به روحیه بسیجی، روحیه جوان، مبتکر، پیشرو، دارای اعتماد به نفس. در زمینه اقتصاد همینجور، در زمینه فعالیت‌های تولیدی همینجور، در زمینه پیشرفت علمی و تحقیقی همینجور. یعنی منطقه‌ای که ما نام بسیج رو بر اون اطلاق میکنیم و روحیه بسیجی رو در اون گسترش میدیم، یه منطقه محدود نیست، فقط منطقه نظامی نیست. همه بخش های کشور دارای روحیه بسیجی میتوانند باشن. علم آموزی بسیجی، ثروت آموزی بسیجی، دیپلماسی بسیجی، سیاست ورزی بسیجی، مدیریت بسیجی، سازماندهی بسیجی، اینا همش مفهوم بسیج شامل حال همه این زمینه ها می شود. معناش هم عبارت است از نوآوری و ابتکار، اخلاص،